بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سوره حامیم سجده و الف لام میم سجده از سوره های مورد توجه قرآنه. در قرآن کریم از نظر شیعه 4 آیه هست که سجده واجبه داره، لذا خوندنش تو نمازهای واجب حرامه، تو نمازهای مستحب هم مکروه، برخلاف سنیه تو نمازهای واجب هم میخونن و میرن سجده و دوباره پا میشن بقیه شو ادامه میدن. یه نکته ای رو که تا حالا عرض نکردم، سوره هایی که اولش حروف مقطعه داره مثل این سوره الف لام میم یا تا سین یا سوره های دیگه که الفش حروف مقطعه داره، معمولا بعد از حروف مقطعه یک تعبیری از قرآن یا کتاب داره. مثلا اینجا داره که الف لام میم تنزیل الکتاب داره برای من رب العالمین. تو سوره خود بقره که داره که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. عرض کنم خدمت شما که یاسین و القرآن الحکیم توی سوره آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. من همه سوره هایی رو که الف لام میم به اصطلاح اول حروف مقطعه داره نشمردم، ولی اغلب سوره الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، سوره اعراف مثلا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکون فی صدرک. حالا مثلا اگر بگیم که توی 114 تا سوره، فرض کنیم که مثلا 20 تا سوره، حالا من احصاء نکردم نشمردم، سوره داریم که این سوره ها اولشون با حروف مقطعه شروع میشه، بیشتر اینها بعدش اسم قرآن یا اسم کتاب آورده شد. حروف مقطعه به اصطلاح خیلی روش حرف هست توی روایات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، بناشون این نبوده که حرف رو به صورت قاطع کشف کنن و بگن. ظاهرن این از اون علومیست که به اصطلاح باید با امام زمان ارواحهم فداه بیاد، که روایت داره که حضرت وقتی تشریف میارن 25 باب از 27 باب علم رو میارن. میارن چه نکته ای داره؟ دیگران هم دارن اما نمیارن. نه اینکه امام زمان علمش بیشتر از علم امام حسن امام حسین داره، که امام زمان علیه السلام وقتی میاد 25 27 علم رو میاره برای مردم، یعنی غیر از اینکه بلده مأمور ابلاغشو داره، اما سایر انبیا و اولیا دارن مأمور ابلاغش نیستن، مأمور نشرشه. دانشگاه تأسیس میکنه 25 باب علم رو یاد میده. شاید این الف لام میم و حروف مقطعه رمزش اون باشه. در برخی از احادیث هست که خب حروف مقطعه رو روایت برای ما گفتن کاف یعنی کربلا، کاف ها یا یعنی یزید، روایت گفتن. بله روایت گفتن. خب روایت وقتی میگن برای ما سنده، منتها روایت گفتن فقط این است جز این نیست، نه، یه وجهش اینه. جاهای دیگه هم چیزایی گفتن که ابعاد مختلف رو بیان کنه و بیان بفرماین که در به اصطلاح ابعاد قرآن ابعاد مختلفی داره، هیچ کدوم هم همدیگر رو نفی نمی کنه. گاهی ائمه مثلا یه بعدشو می گفتن، گاهی 10 بعدشو می گفتن، گاهی 15 بعدشو می گفتن، بعد می گفتن تا 70 بطن داره. یکی از حرفایی که گفته شده این است که خداوند متعال می خواد بگه که تحدی کنه یعنی مبارز به طلبه، بگه که اگه راست میگید شما و این کتاب از پیش خدا نیست، حسن حروف تشکیل شده الف لام میم الف لام میم صاد تا سین میم کاف یا عین سین صاد و امثال اینا، اگر راست میگید شما هم مثلشو بیارید. این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر راست میگید که در شک و تردید هستید از اینکه بر بندن نازل کردیم، پس یه سوره رو بیارید من مثله هسته یعنی چی؟ این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در اینی که نازل کردیم بر عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. من مثله یعنی مثل پیغمبر که درس نهانده بود. فأتوا بسورة من مثله، ترتیب بهترش اینه. یه معناش هم اینه که من مثله من زایده است، یعنی فأتوا بسورة مثله، یه سوره که مثلش بیارید. این دوره، چون سوره مؤنثه، سورتون انزلناها و فرزناها، این من مثله ضمیرش مذکره، باید برگرده به پیغمبر. یعنی اگر شک دارید در این که این قرآنی که براتون فرستادیم از جانب خدا نیست، فأتوا بسورة، بیارید یه سوره رو من مثله، یعنی از مثل پیغمبری که درس نخوانده است. همه شما میدونید که پیغمبر خیلی جالبه این، یعنی با سواداتون هم نمیتونید بیارید، ولی اگر میخواهید رعایت انصاف داشته باشید باید من مثله بیارید، یعنی از کسی که مثل پیغمبر درس نخوانده و امیه.
این
یعنی درس نخوانده به پیغمبر برمیگرده، بله من مثله، چون اگر به قرآن هم احتمال داره برگرده، ولی چون سوره داریم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، باید مثل سوره باشه، لذا احتمال داره که به قرآن برگرده، ولی احتمال این که به پیغمبر اکرم برگرده قوی تره. مرحوم علامه طباطبایی یه نکته خیلی جالبی رو گفتن، به اصطلاح جالبه، و اون اینه که با توجه به این که در اکثر آیاتی که حروف مقطعه اومده بعدش الکتاب، القرآن و امثال اینا اومده راجع به قرآن صحبت شده، معلوم میشه که حروف مقطعه هرچه هست و هر رمزی داره یه رابطه ای هست بین این حروف مقطعه و بین الکتاب، یعنی در باره قرآن. حالا یه سطح ظاهریش اینه که این قرآن از این حروف تشکیل شده، اگه راست میگید که این از جانب خدا نیست مثل اون رو بیارید و همثال اینها. این به اصطلاح یکی از نکاتی بود که عرض کردم خدمت. احتمالات دیگه هم گفتن، احتمالاتی که سنی ها راجع به اینها گفتن خیلی مفتزهه، یعنی خیلی احتمالات عجیب غریبی گفتن که هیچ کدومش مبتنی بر حدیثی روایت نیست، اما اونچه که شیعه بیان کرده مبتنی بر روایاته، که یکیش همینه که رمزیست بین پیغمبر و بین خداوند متعال، و اینکه پیغمبر وقتی این رموز رو میگیره آمادگی داشته باشه برای ابلاغ و تبلیغ. یکی از نکاتی که در این آیه هست، آیه 5 سوره همین سجده است، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. اول آیه رو من معنا کنم. در این سوره کلا خداوند از اول برهه های آفرینش رو شروع میکنه. در آیه 3-4 میفرماد الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. خداوند کسی است که آسمان و زمین و تمام موجودات بین آسمان و زمین را در 6 روز آفرید. منتها یوم به معنای روز نیست. 6 برهه، 6 مرحله، 6 مرتبه آفرید. تو لغت هم یوم مثلا تو روایت داره که یوم لک و یوم علیک. زندگی دنیا اینجوریه. یه روز به نفعته، یه روز به ضررته. منظور از یه روز 24 ساعتی که آفتاب در بیاد غروب کنه شب نیست، بلکه از یوم به معنای یک برهه، یک زمان، یه هفته، یه سال، یه عمر، گاهی برات به نفعت، گاهی به ضررت. آیه میفرماید که خدا خداییست که آسمان ها و زمین رو و ما بین اونها رو آفرید در 6 هنگام، در 6 برهه. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش، عرش یعنی ماسوی الله، مستولی شد و حاکم شد، یعنی آفرید و مستولی شد. مثل اینکه ما یه خونه رو یا اداره رو خلق بکنیم، بعد خودمون مدیریت بکنیم و حکومت بکنیم برای این اداره. ثم استوى على العرش، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع فلا تتذکر. آیه 5 میفرماد یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند سامان ریزی حکیمانه میکنه. تدبیر یعنی سامان ریزی حکیم، تدبیر میکنه کارشو. خداوند سامان ریزی حکیمانه میکنه از آسمان تا زمین و هرچی بین اونهاست. ثم یعرج الیه، سپس این آفرینش به سوی خدا بالا میره. فی یوم، در یک برهه‌ای که کان مقداره او الف سنه مما تعدون، مقدار اون برهه از این سالهای شما به اندازه هزار ساله. معناش اینه که خداوند متعال آفرینش رو پهن میکنه و سامان‌ریزی میکنه. وقتی این آفرینش آسمان و زمین رو میخواد جمع بکنه، جمع کردنش یکی از ایستگاهاش هزار ساله، که اون ایستگاه هزار ساله اولین ایستگاهی است که در آیات کریمه قرآن از الشمس کورت و از النجوم کورت و امثال اینا. وقتی آفرینش این به اصطلاح کهکشان ها میخواد جمع بشه، روایات گفتن که این هزار سال از سالهای شما طول میکشه. البته سالش دقیق نیست، بخاطر اینکه شب و روز داره جمع میشه، ولی اگر بخوایم اندازه گیری بکنیم میشه حدود هزار سال از سالهای شما. در روایات دیگه طبق آیه بازم داریم که تو قرآن داریم که فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه مما تعدون، روز قیامت یه روز 50,000 ساله است. یعنی قیامت را اگر ما بخواهیم با روزهای شما اندازه بگیریم میشه حدود 50,000 سال از سالهای شما. خیلی طولانیه. از اولی که آفرینش جمع میشه تو مارش تا موقعی که به بهشت و جهنم مردم تقسیم میشن، ایستگاه 50,000 ساله است. اولین ایستگاهش که هزار ساله هست، ایستگاه جمع کردن این دستگاه آفرینشه که توی قرآن هم داریم که همین از السماء انشقت و از نت لبه و حقت و از الارض مدت و از نت و تمام این آیات هزار سال طول میکشه. خب این آیه یدبر الامر، یعنی خداوند متعال سامان ریزی حکیمانه میکند از آسمان تا زمین، سپس به سوی خودش بالا میبره، یعنی جمع میکنه در یک برهه هزار ساله از سالهایی که شما میشمارید. بهایی ها به این آیه برای نسخ اسلام استدلال میکنن، میگن که اسلام دوره اش هزار ساله است بعد از تکمیل، و این که گفته یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم، منظور دینه. در یک ایستگاه هزار ساله دین بالا میره و نسخ میشه و دین دیگه باید بیاد. این هزار ساله چجوری تعبیر میدن؟ میگن امام حسن عسکری علیه السلام که به اصطلاح 11 جانشین و امام بعد از پیغمبر بود، در سال 260 هجری به شهادت رسیدن. هزار سال که اضافه کنی میشه 1260. در 1260 سید علی محمد باب اومده، ادعای بابیت، ادعای نبوت و رسالت کرده. بنابراین به اصطلاح قیام کننده و مهدی آل محمد ضمن این که خودش ظهور کرده، نسخ کرده اسلام را بعد از هزار سال. سر هزار سال 1260 سید علی محمد باب اومده، امام زمان بوده، بعدم اسلام رو نسخ کرده و حول الله اومده. اینم از آیاتی است که اونها بهش استدلال کردن. و السلام علیکم.